بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب ایشون وضع شخصی و نوعی رو بیان کردن، حالا یه مثال میزنن. ما دیگه ایشون زیاد تکرار کردیم، احساس کنم زیاد هم دیگه معطل نشیم. من عبارت رو تطبیق بدم: و علیه ان عالم مثلا وضعت مادته ای عین لام میم للحدث المعروف. میفرمای که عالم مثلا وضع شده است ماده اش، ماده اش چیه؟ عین و لام و میم. خب میگه این ماده وضع شده برای حدث معروف. خب ایشون الان اینجا ماده رو چی گرفت؟ عین و لام و میم گرفت. صفحه قبل اون وضع شخصی گرفته. ببینید، بله ببینید، صفحه قبل ایشون که وضع شخصی گرفت تو خصوص مصدر این کارو کرده. مصدرم میشه بگیم وضع نوعی نداره، یعنی ولو بگیم هیئتش، نه میخوام بگم که نه، مصدرم هیئت داره دیگه، هیئت داره یه ماده. ما تو مصدر چون سماییه، عرض کردیم دیگه، انتصاب اون ماده به یک فاعل ما، لذا گفتیم فرق هست بین مصدر و اسم مصدر. ما یه بار میگیم گشت، گردش، این اسم مصدر. یه بار میگیم گردیدن. گردیدن توش چه معنایی رو میفهمیم؟ میفهمیم که یه فاعل ما این فعل رو داره انجام میده، درسته؟ گردیدن. خب ببینید تو مصدر، ولو ما مصدر رو ماده ندونیم، ماده اصلی رو همون حروف بدونیم، خب تو مصدر آیا ماده و هیئت با هم دیده میشن یا جدا دیده میشن؟ ظاهرا با هم دیده میشن، درسته؟ مثلا تو علم، تو زر، لذا مصدرها سماییه دیگه، مصدرها قیاسی نیست، مگر حالا اون باب ثلاثی مزید. ولی تو ثلاثی مجرد مصدر، خدمت شما عرض کنم که مثلا مصدر ذهبه میشه ذهاب، ولی مصدر ضربه میشه ضرب. لذا اونجا به نظر میزه که اینا وضع شخصی داره، وضع نوعی نداره، یعنی تو خصوص این مصدر مثل وضع زید میمونه. زید به مادتی و هیئتی برای معنای وضع شده. اینجا تو مصدر به مادتی و هیئتی برای یک معنای وضع شده. حداقل تو مصدر ثلاثی مجرد اینجوره.
زید فقط دو تا مشترکه در هر دو، هم ماده هم هیئتش مشترکه.
شما میخواد بگی که اینجا دو معناست، درسته؟ یکی معنای اصل ماده، یکی انتصاب به فاعل ما. اشکال نداره دو معنا باشه، ولی ملاک در وضع شخصی و نوعی اینه که آیا هیئت رو جدا دیده یا نه هیئت رو با ماده با هم دیده. ملاک رو با ملاک اینه، نه که حالا یه معنا داره یه دو معنا. دقت شما خوبه، شما میگه تو زید که ما میگیم ماده و هیئت سر هم دیده شده و در کل یه معنا بیشتر نداره، درسته؟ زید یعنی همون شخص. اما تو علم طبق این بیانی که ما کردیم، خدمت شما عرض کنم که مادهش یه معنا داره، هیئتش یه معنای دیگه داره، درسته؟ یعنی دو تا معنا. نه میخوام بگم ملاک تعریف وضع شخصی چیست؟ تعریف وضع شخصی اینه که اون هیئت رو شما با ماده یکاسه ببینید. خب یعنی من فرق میکنه چه ماده رو تو این هیئت بریزم. تو وضع نوعی اینجوری نیست، تو وضع نوعی میگه شما یه هیئتی داری، هر ماده‌ای رو که توی این هیئت بریزی، این هیئت معناش همینه. شما مثلا هیئت فاعلون رو توش ماده زاد و رابا بریزی میشه زارد، کاف و تا و با بریزی میشه کاتب و هاکذا. هر ماده‌ای که بریزی اون هیئت معناش فرق نمی‌کنه، درسته؟ اما تو مصدر میتونی یه حرف بزنی؟ نه داریم اشکال نداره، ولی چون قیاسی نیست باز معلوم میشه که وضعش فرق میکنه. اینجوری نیست که شما هر ماده رو اونجا بریزی همون معنا رو بده. خانه معیار اینه، معیار این که ایشون گفت که حین الوضع آیا این هیئت رو جدا کردیم از ماده، ماده رو جدا برای معنی قرار دادیم، هیئت رو جدا برای معنی قرار دادیم، یا حین الوضع عرض کنم که اینا رو با هم دیدیم، یعنی هیئت و ماده رو سر هم دیدیم و مجموعا برای معنی قرار دادیم. شما اینجا میخواید بگید اینجا یه معنا نیست، دو معناست، ولی برنامه رو اینجوری جمع کنید، ولی دو معناست، ولی هیئتش هم وضع نوعی نداره، وضع شخصی داره، یعنی هیئت در این ماده این معنا رو میده، درسته؟ این هیئت با این ماده این معنا رو میده، ولی این هیئت توی ماده دیگری بریزیم اینجا این معنا رو ممکنه میده. داره، آره، بله، اون خصوصیت رو دلالت میکنه. حالا اینجور باید توضیح کنیم دیگه، چون یعنی بخوام جمع کنیم بین کلمات ایشون، خدمت شما عرض کنم که ظاهره راش اینه. حالا باز دوستان فکر کنم ببینیم توجیه دیگه هم میشه پیدا، چون ایشون ماده رو گرفت عین و لام و میم، در این حال علم رو با وضع چیه؟ شخصی داره، درسته؟ خب اگر ما بگیم علم وضع شخصی داره، یا اون وقت از اون برم بگیم هیئت مصدر هم خودش یه معنایی داره غیر از ماده، پس چجور میشه وضع شخصی؟ بیانش میشه که بگیم درستی که هیئتش یه معنای دیگه داره، ولی بالاخره وضعش شخصی نوعی نیست. چرا؟ چون اینجور نیست که شما هر ماده رو تو اون هیئت بریزی اون هیئت همون معنا رو داشته باشه، اون هیئت با این ماده معناش اینه، درسته؟ یعنی شما مثلا ماده ذهبه رو بریزی تو هیئت ضرب بگید ذهب، دیگه اون معنا رو نداری، اون انتصاب به فاعل و ما رو دیگه شما نمی‌فهمید، اینجا معلوم میشه که وضع شخصی. یعنی چی مستقلا؟ بگید
پس اینجا معلوم میشه که این هم آجا منظورش وضع شخصی اینجا،
منظورش یعنی شما میخواه بگید که ایشون ماده هم علمه، حالا گفته عین و لام و میم، خواهی اگه اون حرف رو بزنه خواه این دلالت بر حدث میکنه، یعنی در ضمن هیئت ها دیگه، در ضمن همین هیئت عالمون، این که درسته، این در شما بالاخره اون ماده وضعی داره، مطابق ماده که میخواد وضع بشه در یه قالبی قرار میگیره، لیکن گفتیم در هر قالبی که قرار بگیره معناش فرق نمی کنه.
ماده در داخل قالب هم میاده جام دیداد بر معنای می کنه، چون معناش
نه تو قالب نیاد، عین و لام و میم چه معنایی داره؟
عین و لام بگیریم نگاه جا
نه مصدر نگیره دیگه، فرض اینی که ماده رو عین و لام و میم گرفته، اگر عین و لام و میم گرفته باید توی قالب بره که معنا پیدا بکنه، درسته؟ ایشون اینجا که داره میگه لل حدث المعروف، تو این عالمون داره میگه، میگه عین و لام و میم وقتی تو قالب عالمونه دلالت بر چی میکنه؟ بر همون حدث معروف، بر دانستن،
تو مادهش دیگه دلالت بر
چیه؟ بله دانستن تو هر قالب باشه بالاخره
مادهش چیه؟
عین العمومیم منطقه عین العمومیم عین العمومیم توی به تنهایی یعنی چی؟ نه به تنهایی شو منظورش نیست به تنهایی منظور یعنی عرض کردیم دیگه اگر ما بگیم ماده مشتقات حروفن درسته اون وقت اگر در مقام وقت اینا رو دیگه بحث نکردن آخه اینا رو خب راجع به ماده بحث نکردن هرچی بحثی در رابطه با هیئته که وضع شخصی و نوعیست در رابطه با ماده عرض کردیم ماده را اگه ما حروف بدانیم باید قائل بشیم که این حروف وقتی توی قالبی رفت اون وقت معنا پیدا میکنه
یکی از دلایل دیگه هم نیست چطور؟ چون بعدش هم میاد هیئت هم ماده جدا میکنه یه اون وضع شده هیئتش
بله دیگه
اول وضع شده مادهش وقتی وضع شده هیئتش
میدونم تو عالمان داره توضیح میده میگه تو عالم
معنا میاد
من که معنا نداره که متا کی معنا داره ما میگیم که این حروف اگه بخواد معنا پیدا کنه میره توی یه قالبی الان مثلا تو قالب عالم خب تو این قالب معنای این ماده چیه میگه همون حدث همون دانستن حدث معنا درسته تو قالب های دیگه هم بره باز همینه معلومان یعلمون فلان هر جا که باشه میگه این ماده وضع شده برای چی؟ برای اون حدث مطمئن ما یه توضیح دادیم وسط گفتم خب این وضع شده خود عین العمومیم که معنا نداره که این که شما برای خود ماده یه معنایی داری در نظر میگیری که اون معنای دانستنه این وقتیست که آره یعنی توی قالبی هست معمولا اینجوریست که بدون قالب نیست خب و وضعت هیئتهو بعد هیئتش یعنی چی؟ ای هیئت و فاعلون باز این فاعلون هیئت نیستا خوب دقت کنید ولی ما چاره ای نداریم که در ضمن فاعلون بگیم ولی فاعلون که خودش تصور میشه که فاعلون اون هیئتی که در ضمن فاعلون هست
شکل
باز شکل هم تو ذهنمون یه قالب درست کنیم باز این دقیق نیست اصلا شکل نداره شکل مستقل نداره علا نحو الوضع نوعی بعد میگه هیئتش هم وضع شده است به نحو وضع نوعی لافادت معنن حرفی برای افاده کردن یک معنای حرفی که یشار الیه به قولنا نسبتون صدوریه او حلولیه بین ذات و حدث خب این عبارت رو دقت کنید ایشون عبارت اینجا رو عوض کرد خب عبارت قبلی ایشون یعنی الان دو تا دقت تو عبارت ایشونه خب توجه کنید عبارت قبلی ایشون اینجا رو اینجوری گفته بود که وضعت هیئته علی نحو الوضع النوعی لافاده معنا حرفی یشار الیه به قول نا ذات یقوم بها فعل حدوثا خب که این غلط بود چون معنای هیئت نسبته معنای نه چاپ قبلی چاپ قبلی گفته بود ذاتون یقوم و فلان الان تغییر داده به جای ذات چی گذاشته نسبتون درسته میگه معنا چون معنای هیئت نسبته یعنی هیئت رو واضح وضع کرده برای معنای نسبت صدوریه یا نسبت حلولیه درسته خدمت شما عرض کنم که یعنی چی؟ وقتی میگیم نسبت طرف میخواد درسته لذا میشه معنای غیر مستقل معنای هیئت همیشه یک معنای غیر مستقله وقتی میگیم ضاربان یعنی زدنی که نسبت پیدا میکند به این فاعل ما درسته اون وقت زدنش رو از ماده میفهمیم نسبت به فاعل و ماش رو از چی میفهمیم؟ هیئت میفهمیم میگیم زننده اون وقت زننده معناش چیه؟ معناش یعنی یه زدن اتفاق افتاده که این زدن نسبت پیدا کرده به این آقا نظام میگیم زیدون ضاربان درسته پس اگه ما بخوایم معنای ضارب رو بفهمیم باید حتما یه فاعل و مایی در نظر بگیریم، یعنی نسبت بین اون ماده که زدنه و فاعل و ما میشه زننده، درسته؟ صدوری علولیه مثلا ضارب میشه نسبت صدوریه، یعنی زننده، یعنی زدنی که صادر شده از این آقا، این آقا این کارو کرد. حلولیه مثل عالم، اون علم، اگه علم رو حضور صورت شی در نفس بدانیم، درسته؟ انطباع صورت معنا بکنیم، بگیم نقش بستن صورت در ذهن ما. الان من وقتی یه درختی رو میبینم، صورتی از اون درخت در ذهن من نقش میبنده، من که کاری انجام ندادم، یعنی اینجا حالتی چی داره؟ انفعال داره، نه فعل. صدوریه یعنی حالت فعل، تأثیر، انفعال، نه کاتب باز نویسنده، این صدوریه است. صدوریه است دیگه. حلولیه مثل چی؟ مثل عالم. چی؟ نه، حلولیه منظورش اینه که یه موقع یه فعلی از شما صادر میشه، درسته؟ یه موقع یه فعلی بر شما واقع میشه، شما اون فعل رو میپذیری، در شما حلول میکنه. باز به شما میگیم فاعل، یعنی میگیم عالم یعنی داننده، درسته؟ منتها داننده به این شکلی که در واقع علم رو پذیرفته، اما ضارب یعنی زننده به این معنا که ضرب از او صادر شده، ضرب رو ایجاد کرده، از این جهت اونو میگن صدوریه، نمیگن حلولیه. البته این معنای هیئت خوب دقت کنید، تو معنای هیئت صدور و حلول نیست، اینا باز یه اشتباه اینجا. باید بگیم که معنای هیئت اسم فاعل نسبت اون نسبت بین فعل و فاعل و ما، اون صدور و حلول مربوط به ماده است، یعنی ما از ضرب و علم که صدوری بودن یا حلولی بودن چی میفهمیم، در حالی که ما الان داریم معنای چی رو میگیم؟ معنای هیئت رو داریم میگیم، چیکار به ماده داریم. این که این به نحو صدوره یا به نحو حلوله، اون از معنای ماده فهمیده میشه، ربطی به هیئت. ببین شما الان مثلا شما میخوای معنای هیئت رو بگی چیه؟ خب میگی هیئت برای چی وضع شده؟ خب پس دیگه کاری با ماده نداریم که، ما میگیم هیئت تو هر ماده‌ای باشه، هیئت فاعلون میخواد تو ضاربون باشه، کاتبون باشه، مالکون باشه، داخلون باشه، خارجون باشه، هر جا، ما کار به ماده نداریم. معنای این هیئت چیه؟ این هیئت رو واضح برای چی وضع کرده؟ اینو میخوام بگیم دیگه.
معنای
فاعل، معنای هیئت نسبت،
نسبت
بین، بیانگر نسبت بین اون، نسبتی بین اون مبدأ یعنی اون ماده و فاعل ما.
از یکی از دلایلش اینه که چون هیئت معنا شرطی نمیشه تعریف کرد، چون خودش قابل تصور نیست، چیزی قابل تصور نیست، خودش چجوری تعریف کنه؟
نه دیگه، هیئت رو خدمت شما عرض کنم که در ضمن یه ماده تصور کرده،
بنابراین تعریف کرده اینجا
دیگه. خب بعد این علاوه بس با تصور که مشکل پیدا نکرد، تصور کردیم دیگه، نهایتا در ضمن ماده تصور کردیم و بعد برای معنایی وضع کردیم، اون معنایی که برش وضع کردیم اونم یه معنی حرفیه، اونم باید در ضمن دو تا مفهوم چیز بشه.
جبا یعنی شما میگید صدوری حلولی هم نهایت هست چجوری تعریف
کنیم؟ گفتم دیگه معنای هیئت فاعلان میشه نسبت بین مبدأ یعنی اون ماده و فاعل ما، و فاعل ما. حالا این فاعل ما، این فعل ازش صادر می شود یا بر او حلول می کند، این دیگه ربطی به هیئت نداره، با اون نسبت وضع شده هیئت اسم فاعل برای بیان نسبتی بین اون فعل، بین اون مبدأ ماده و یه فاعل ما. این درسته؟ بهم یه اسم بخونم. هیئت فاعل معنیش اینه. خب من حالا یه نکته دیگه هم عبارتشون داره میگم، دوباره تکرار میکنم. ایشون گفت اون هیئت اسم فاعل وضع شده به نحو وضع نوعی وضع شده است برای افاده یک معنای حرفی، درسته؟ یعنی معنای هیئت یه معنای مستقل نیست. خب اون معنای حرفی چیه؟ میگه ببین من که معنای حرفی نمیتونم به شما بگم، چون معنای حرفی وقتی بگم میشه اسمی. الان شما میگه زیدون فدار، میگه خب معنای فی چیه؟ میگه فی وضع شده برای نسبت ظرفیت. میگه خب نسبت ظرفیت که معنای اسمیه، چون نسبت ظرفیت رو من تصور کردم، نسبت ظرفیت. مثل اینکه میگم آقا علی، حسن، حسین، چطور منش تصور میکنم؟ معنای نسبت ظرفیت رو من تصور کردم. میگه خب من چاره ای ندارم، من بخوام برای شما بیان بکنم معنا رو، هم معنی حرفی رو، مجبورم با یه عنوان اسمی، با یک مفهوم اسمی این رو بیان بکنم. لذا میگه یشار و الی، میگه این هیئت وضع شده برای معنی حرفی، اون معنی حرفی اشاره میشود به آن با نسبت مثلا صدوریه که ایشون گفته، درسته؟ ولی خود نسبت صدوریه یه معنی چیه؟ اسمیه. منتها ما برای که اون معنا رو به شما بفهمونیم، بیان بکنیم برای شما، مجبوریم از یک عنوان اسمی استفاده کنیم. ولی شما حواستون باشه که خود این چیزی که من الان دارم میگم نسبت فلان، این معناش نیست، مصداق این نسبت، درسته؟ یعنی اون چیزهایی که در واقع نسبت هستن، این که الان نسبت نیست، که نسبت صدوریه معنی اسمیه، درسته؟ نسبت واقعی کجاست؟ اونجایی که میگی زیدون فدار، اونجا الان یه نسبتی هست در واقع، درسته؟ نسبت ظرفیت هست. ولی اینی که من دارم میگم نسبت ظرفیت، این که نسبت نیست، این معنی اسمیه. لذا گفت یشار و الی، اینو خوب دقت کنید، درسته؟
بس برای تعریف اینجا امارده
با صدوری رو میگم. پس ببینید ایشون گفت که ما اینجا یک ماده داریم تو عالم که معناش هم حدث معروفه دانستن، یه هیئت داریم که این هیئت وضع شده است به نحو وضع نوعی. برای چه معنای وضع شده؟ لافادت معنن حرفیه، تا اینجا همش دقیقه، که یشار و الی، که اشاره میشود به اون معنای حرفی، به قولنا، با این قول ما. اینجاش هم دقیقه که میگه یشار و الی، بعد که میگه به قولنا نسبتون، اینجاش هم دقیقه، یعنی اون حرف قبلیشو چون اصلاح کرده، چاپ قبلی اشتباه بود، این چاپ چیکار کرده؟ اصلاح کرده، میگه معنای حرفی معناش هم نسبته. منتها نباید میگفت نسبت صدوریه او حلولیه، باید میگفت نسبت به فاعل ما، چون صدوری بودن یا حلولی بودن ربطی به هیئت نداره، اون از ماده میفهمیم. اگه هیئت فاعلون رو بریزی تو قالب ضاربون، و وقت ما ازش صدوری بودن رو میفهم، چون خود ماده ضرب این معنا رو بود. اگر همین رو بریزی تو عالمان، حلولی بودن رو میفهمیم. واسه صدوری بودن و حلولی بودن ربطی به معنی هیئت نداره، ایشون داره معنی هیئت رو میگه دیگه، ربطی به معنی هیئت نداره. خب اینجور که ما اینجا معطل میشیم، انتظارم از دوستانی که اینا دیگه بخورن این بحثا رو، یعنی هیچ نکته ای نمونه، اینا رو یه بار براتون حل بشه انشالله، حالا میگیم برای همیشه، ولی تا مدت ها همین براتون خوب، چون در آینده باز خب بالاخره بحث های دقیق تر و وسیع تری مطرح میشه. منتها این تا اینجاشم که پیش رفتیم با کتاب، معنا دقیقه، خوبه، یعنی در آینده همینا میتونه برای شما یک ماده اولیه باشه، برای اینکه انشالله بحث بعدی رو هم یاد بگیرید. خب ازا عرفت ما قدم ناهو چی؟ بین ذات و حدث دیگه، ذات یعنی اون فاعل و ما، حدث هم یعنی اون مبدأ که گفتیم.
صدوریه
و حلولیه نمی آقا به بعد میگفت که وضع شده برای نسبتی بین ذات و ما، حالا ذات یا فاعل و ما، و البته ایشون چون صدوریه حلولیه آورده دیگه اون فاعل و ما نگفته، ولی ما اگه بخوام اونو حذف کنیم باید فاعل و ما بگیم، نسبت بین فاعل و ما و حدث برای افاده اون معنا وضع شده. اذا عرفت ما قدمناه، حالا که اون بحثای ما رو دونستی، فعلا بدان که ان الالفاظ التي وجد فيها الوضع النوعي، بدان که اون الفاظی که درش وضع نوعی هست، تشتمل على ماده و هیئه، مشتمل بر یک ماده است و یک هیئت. و یمکن ان یفکک بین مادتها و هیئتها، و ما میتونیم تفکیک کنیم بین ماده و هیئتش. و ان یتصور لکل منهما معنا، و این که یعنی اول تفکیک کنیم اینا رو، ماده رو از هیئت جدا کنیم، بعد برای هر کدوم یک معنای تصور بشه، برای ماده یه معنای تصور بشه، برای هیئتش هم یه معنای دیگری تصور بشه. کما سبق فی آلمان، که الان توضیح دادیم، این تکرار بالاست. بله یا تکرار هم حرف بالاست، چیزی جدیدی نگفت. اشکال نره، اشکال نره، ولی بالاخره تفکیک میکنیم دیگه. تفکیک به این معنی که میگه آقا این یه دونه لفظ نیست، دوتا لفظه، منتها یه لفظش مستقلا تلفظ میشه که هم ماده باشه، یه لفظش مستقلا تلفظ نمیشه، در ضمن ماده تلفظ میشه. پس دوتا لفظ داریم، دو تا لفظ داریم، یه لفظ مرئی و دیدنی، یه لفظ غیر مرئی، نامرئی. و این اذن ها نه نه خب نه ببین، ما یه مرحله باید لفظ رو تصور کنیم، یه مرحله باید معنا رو تصور کنیم دیگه. میدونم شما میخواد بگید در مقام وضع شما میتونید این لفظه رو تجزیهش کنید، بگید دو تا لفظ داریم، یه ماده یه هیئت، بعد هر کدومو جدا برای یه معنای تصور رو کنید. درسته؟ بله دیگه، تو وضع نوعی. بعد
لفظ دوم
چیه؟ لفظ دوم هیئت دیگه.
نمیدونم
هیئت یه جور لفظ نامرئیه. حالا خودش میگه یه لحظه عبارت تموم کنم. و این از این یقال، حالا اینجا گفته میشه که ان اللفظ یحلل الیهما، یه خود لفظ تحلیل میشه، تجزیه میشه به ماده و هیئت، به خلاف الالفاظ التي کان وضعها على نحو الوضع الشخصي، به خلاف الفاظی که وضعشون به نحو وضع شخصی هست. فانه ليس لكل من مادته و هیئته وضع مستقل، اونجا نیست برای هر یک از ماده و هیئتش وضع مستقل، بل جعل اللفظ بهما معا موضوعا لمعنا، بلکه قرار داده شده است لفظ بهما، یعنی بهما یعنی معهما، یعنی مع المادت و هیئه، لفظ با هم دیگه، بهما معا یعنی با ماده و هیئت با هم دیگه، این لفظ قرار داده شده است موضوع برای یک معنایی، چون لفظ رو گفتیم موضوع، معنا رو گفتیم موضوع الله دیگه. مثال میزنه، مثل زید و شجر، که در زید و شجر واضح میاد اون ماده و هیئت رو با هم در نظر میگیره، برای معنا قرار میده. فلا یدخل فیها تحلیل و کذالک، پس اون تحلیلی که گفتیم در رابطه با وضع نوعی که بین ماده و هیئت تحلیل صورت بگیره، اینجا دیگه اون تحلیل در اینجا عرض کنم که داخل نمی شود. خب باز یه چیزی بگم ذهن شما رو به هم بریزم، این حرفا که ایشون زد، این حرفا که ایشون زد، معلوم میشه که اون بحثی که ما در مورد علم گفتیم و نه نگه ما اشتباه بگیم، بالاخره باید یه فکری براش بکنن دیگه. بالاخره شما ماده رو چی میگیری؟ یا به تعبیر دیگر شما تو علم چی میگید؟ علم وضع شخصیه یا نوعیه؟ اگر وضع شخصیه که ایشون شخصی گرفته، با این توضیح آخریشون نمیسازه، چون ایشون گفت تو وضع شخصی تعریفی که کرد، ما هی میخواستیم توجیه کنیم ملاکه رو یه جور دیگه تصویر کنیم که درست در بیاد، ولی با تصریحی که ایشون کرده، ایشون میگه در وضع شخصی ما ماده و هیئت رو سر هم در نظر میگیریم، برای یک معنا وضع میکنیم. خب وقت تو علم ایشون چی میگه؟ برای یه معنا وضع شده؟ نه، علم اونجا باز عرض کنم که خود مادهش، اگه ماده رو عین و لامومین بگیریم که شون اینجا گفت، ماده برای یه معنا وضع شده، هیئتش هم یه معنایی رو افاده میکنه. گفتیم دیگه بین اسم مصدر، گفتیم دیگه بین اسم مصدر و مصدر فرقه. شما میگی گردش، گردیدن، میدونم گردیدن، گردیدن اون اصل معنای ماده رو که همون گردش هم افاده میکنه، ولی شما میگی گردیدن یعنی گردشی که انتساب دارد به این فاعل ما، یعنی خصوصیتی رو میخوان. بالاخره انتساب داره دیگه، ما الان نمیخوایم اون فاعله رو بفهمونیم که بشه اسم فاعل، نمیخوایم بگیم زیدون ضربون، درسته؟ اما ضرب درش اون خصوصیت دیده شده، خصوصیت صدور از یک فاعل مایی، ازا تو ترجمهش هم تأثیر داره. به هر حال ایشون این معیاری که برای وضع شخصی داره میگه، این معیار شامل تمام موارد نمیشه، اشکال نداره، بذار ذهنتون قاطی بشه، یکم درگیر بشه، فکر کنید، تمام کنید. شما همین، شما فعلا که ما مقلد کتابیم دیگه، حالا کتاب هرچی گفته، کتاب وضع شخصی اینجوری تعریف کرده، منتها یه اشکال ما بهش کردیم، گفتیم این تعریفی که شما برای وضع شخصی آوردی تو اسم حدث جواب نمیده. من قبول دارم اونجا وضع شخصی ها، ولی میگم معیار رو باید تغییر بدیم، درسته؟ که من توضیح دادم، گفتم اگه ملاک رو نگیم وضع شخصی یعنی جایی که ماده و هیئت با هم دیده شده و برای یک معنا وضع شده، چرا میگی یک معنا؟ همین حرفی که شما خواهد، این حرف رو بزنیم تو علم گیر میکنیم، تو ضرب گیر میکنیم. چرا؟ نه اینجوری نیست، ما میگیم وضع شخصی در جایی میگیم که خود هیئت در واقع خاص دیده شده، یعنی میگیم این هیئت اگه این ماده رو باش ببینم این معنا رو داره، یه ماده دیگه بریزم اون معنا رو ممکنه نداشته باشه، همین کافیه که بهش میگیم وضع شخصی، ولو هیئت یه معنا داره برای خودش، ماده هم یه معنی دیگه داره. اول اینجوری نیست که این هیئت یه قالب کلان و کلی باشه که هر ماده بریزم توش هیئت هم معنی خودشو بده، درسته؟ همین که اینجوری نیست بهش میگیم وضع شخصی، درسته؟ پس اون معیار رو یکم تغییر بدیم درست میشه، منتها این با عبارت ایشون نمیسازه. بله زید با چی؟ مادهشون یکیه، ولی اونجا هیئتش جدا دیده شده تو زائد.
اینم یه هیئت داره.
بله بله زید هم هیئت داره. بله. نه فرق ما تو علم ما ادعامون اینه که خود هیئت هم یه معنایی داره، ولی تو زید هیئتش هیچ معنایی نداره.
میلاد
بیه چی بگیریم؟
اون
هیئت اگه
قالب و شکلی داشته باشه بشه وضع نوعی، اون هیئت قالب نداشته، هرچند معنا داشته.
هیئت یعنی قالب. ببینید خیلی راحته، وضع شخصی یعنی جایی که شما ماده و هیئت رو با هم میبینی، حالا دیگه کار نداریم که حالا این هیئت هم جدا معنایی داره، میفهمونه یا نمیفهمونه، اشتباهشون اینجاست.
حالا ما ضرب رو با هم ببینیم.
آره تو ضرب باید با هم ببینیم. چرا؟ چون همین ضرب رو بکنیم ذهب دیگه معنا نداره، با اینکه اگر هیئت نوعی بود باید معنا میداد دیگه، درسته؟ پس میگیم وضع شخصی اینجوری تعریف کنیم این اشکالات دیگه وارد، میگیم وضع شخصی یعنی جایی که ما ماده و هیئت رو با هم میبینیم و برای معنا وضع میکنیم. و نه باز ادامهش خودم اشتباه کردم، جایی که در مقام وضع ماده و هیئت با هم دیده بشه میشه وضع شخصی. حالا ممکنه هر دو سر هم یه معنا بیشتر نده مثل زید، یا ممکنه نه دو تا معنا بده، مهم نیست یه معنا میده یا دو معنا میده، مهم اینه که با هم دیده شده ماده و هیئت. الان شما در علم در ضرب که مصدرن، شما ماده و هیئت رو با هم دیدید، چون اگر در همون هیئت، ولی دو تا معنا داره، ولی اگر تو همون هیئت یه ماده دیگه بریزی اون معنا رو ممکنه نداشته باشه. نه نمیخوام بگم اصلا نمیشه که، ولی بالاخره مثلا قیاسی نیست دیگه، قیاسی نیست. تو زر یه ماده است که زدنه، یه دونم اون خصوصیت صدور از یک فاعل و مایی. چرا من ندارم؟ نه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.